بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریته ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ديروز درباره نماز و اهمیت اون بود و دیروز گفتم نماز پناهگاه خوبی است برای انسان و می تواند در بنبست ها، در گرفتاری ها، در گره کوری ها به فریاد انسان برسد. بحث رسید به اینجا که گفتم نماز یک معلم اخلاق است و هر کاری که معلم اخلاق برای شاگردش می کند، نماز از نظر قرآن همون کار را می کند. گفتم قرآن می گوید به واسطه نماز در هر کاری کمک بگیرید، کمک کار شما در هر کاری، در سیر و سلوک، در کارهای مربوط به دنیا، در گشودن مشکلها و گره ها و بالاخره در کار آخرت. واستعینوا بالصبر و الصلاه. و گفتم در قرآن تکرار شده و تکرار دلیل بر تأکید. حرف دیگری که هست که بحث امروز اینه، دوم کاری که معلم اخلاق می کند شاگردش رو باز می دارد از گناه، از مکروه، از شبهات. یک معلم اخلاق اگر مواظب شاگرد باشد، اگه شاگرد زیر نظر او باشد، گفتارش، کردارش کنترل در زیر نظر او باشد، اون معلم اخلاق نمیذاره این مخالفت خدا کند، وامی دارد اهمیت به واجبات بده، اجتناب از گناه کنه، حتی اجتناب از مکروه و متشابهات. قرآن میگوید نماز همین کار رو میکند. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز باز می‌دارد انسان رو از این که گناه بکند یا منکر اجتماعی، منکر دینی به جا بیاورد. گناه نمی گذارد انسان واجبات را به جا نیاره، نماز وامی دارد انسان واجبات را به جا بیاره. نماز نمی گذارد انسان گناه علنی کنه، گناه نمی گذارد انسان مخالفت خدا کنه، نماز نمی گذارد انسان منکرات رو به جا بیاورد، منکرات شرعی، منکرات عقلی، منکرات عرفی. قرآن میگه این کار نماز است. درباره این آیه یه مقدار باید صحبت کنم. نماز مراتب دارد، به هر اندازه ای که نماز قدرت داشته باشد به همون اندازه کار میکنه. گاهی نماز صحیحی است که رفع تکلیف میکند، ثواب هم بار بر اوست و این دیگه تارک و صلاح محسوب نمی شود، ضایع و صلاح محسوب نمی شود. این مرتبه اول از نمازه که اگه غیر از این باشه، دیروز می گفتم این نماز نیست. اگه اصلا نماز نخونه یا نمازی بخونه که ضایعش کنه، نمازی بخونه که موجب نفرین اون نماز بشه، اینو نه. مرتبه اول نماز اینه که یه نماز مؤدبی، نماز اول وقتی، نماز خوبی میخونه، اما این اون نماز مقبول خدا نیست، یعنی حضور قلب نداره، نمیتونه از اول نماز تا آخر نماز به یاد خدا در محضر خدا. این مرتبه اول از نماز. معلومه این نماز رفع تکلیف میکنه، این نماز ثواب براش باره، ثواب نماز خون بش میدن، اما کار برد کم دارد، قدرت داره اما قدرتش کمه. چه مقدار کار برد داره؟ کار بردش اینه که انسان را از سقوط نگاه میدارد، در سقوطها نمیذاره این نماز خون ساقط بشه، و این هم کار مهمی است، مخصوصا برای جوانها. همه در معرض سقوطیم، دائما در معرض سقوطیم، مخصوصا اون دشمنهای درون، دشمنهای برون که همه داریم. نفس اماره با اون دشمنیش، شیطان با اون دشمن قسم خوردگیش، رفیق بد که بدتر از شیطان انسی، از شیطان جنیست، محیط که بسیار آلوده است، و بالاخره انسان دائما در معرض سقوطه. باید یه چیزی او را نگاه داره سقوط نکنه، مخصوصا جوانها. و این نماز این جوری نمیگذارد سقوط کنه، یعنی ولو این که حضور قلب نداره، یه نماز بی روحه، اما همین مقدار که اهمیت به نماز میده، نماز اول وقت میخونه، نماز به جماعت میخونه و بالاخره در متن زندگیش نمازه، نمیگذارد سقوط کنه. لذا نیروی کنترل کننده برای انسان از این که سقوط کنه، و این به تجربه هم اثبات شده. شما زمان طاغوت یا الان اگه پرونده ها را ببینید، میبینید که غالبش مال افرادی است که سر و کار با منبر و محراب ندارند، و افراد نمازی، افرادی که سر و کار با منبر و محراب دارند، سر و کار با نیروی انتظامی، شهربانی اون زمان، ژاندارمری اون زمان، دادگاه اون زمان و این زمان ندارن. و این مسلم هم هم زمان طاغوت مسلم بوده، هم در جمهوری اسلامی، حتی در ممالک غربی هم اینه. اونها که سر و کار دارن با کلیساها، با روحانیتشون، اونایی که سر و کار دارن با خدا، پرونده دادگاهی کم دارن، یعنی جنایت، یعنی سقوط در زندگیشون کم. این جوانهای مسجدی، جوانهایی که سر و کار با روحانیت دارن، سقوط اینها کمه. برسن به جایی که الیاذ بالله آدم بکشن، برسن به جایی که هروئینی بشن، برسن به جایی که دزدی کنن، اختلاس کنن، کمه. این کارهای علنی، یعنی گناهان علنی، به قول قرآن فحشا و منکرات، اینا معمولا در زندگی جوانهای مسجدی، جوانهای پامنبری، جوانهایی که تماس با روحانیت دارن یا نیست یا کبه. لذا تجربه هم به ما میگه، علاوه بر این که روایت به ما میگه، علاوه بر این که قرآن به ما میگه، تجربه هم هست. از همین جهت هم تأکید شده که سر و کار با منبر و محراب داشته باشید. جوانها، اگه سر و کار با منبر و محراب نداشته باشید، میبرندتون گاهی به نام دین، گاهی به نام حزب، گاهی به نام سخنرانی، و بالاخره گاهی به نام خدا، گاهی به نام شیطان می روی. این منبر و محراب، این حسین، این روحانیت که از زمان غیبت صغرا تا به الان دین را تا اینجا آورده، باید سر و کار با اینها داشت. علامه مجلسی یه روایت نقل می کند از جامع الاخبار، روایت عجیبی است. می فرماید که پیغمبر اکرم فرموده: سیأتی زمان علی امتی یفرون من العلماء کما یفر الغنم عن الذئب. یعنی یه وقتی میاد که مردم، جوانها، بیزار از منبر و محراب میشن، فرار میکنن. در وقت نماز میرسی نماز، در وقت نماز مشغول کس بشه، در وقت نماز مشغول گعده شه. فرمودن میاد این جور چیزی، این برای مسلمان‌های صدر اسلام مورد تعجب بود، برای اینکه موقع نماز همه می‌رفتن مسجد. حالا پیغمبر میگه سیأتی زمان علی امتی یفرون من العلماء کما یفر الغنم عن الذئب. گوسفند چجوری از گرگ فرار میکنه؟ میاد یه وقتی که مردم از منبر و محراب اینجور فرار میکنه. بعد پیغمبر زنگ خطر زدن، فرمودن فاذا کان کذالک ابتلاهم الله به ثلاثه اشیاء. وقتی چنین شد که مردم از مسجد، مردم از محراب فرار کردن، پروردگار عالم سه تا بلا بهشون میدی. یک، ترفع البرکتو من اموالهم، دیگه مالشون برکت نداره، خدا از مال اینا برکت را برمی‌داره. پول داره اما پول براش مبارک نیست، پول داره اما این پول به دردش نمیخوره، نه درد دنیاش نه درد آخرتی، و بالاخره به غیر حسرت این پول براش چیزی نداره. این یک. دو، سلط الله علیهم سلطانا جائرا، یه آدم ظالمی را خدا بر سر اینها مسلط میکنه. سه، یخرجون من الدنیا بلا ایمان، اینا نمیتونن ایمانشون را ببرن، میمیرن بدون ایمان میمیرن، یعنی سقوط، یعنی صبحی از خانه میره بیرون یه جرقه شیطانی بر میگرده دین نداره. بعض اوقات یه شبهه شب که میشود اون شبهه، شیطانم میاد شبهه روی شبهه، ناگهان نظیر پل روحانیت و منبر و محراب و ولایت فقیه و اینها میزنه، اصلا زیر دین میزنه. و این خطر برای جوانها هست. لذا اگر راستی نمازی باشه، سرکار با منبر و محراب داشته باشه، نماز بخواند تو مسجد، نماز بخواند با جماعه، نماز برای این شعار باشد، همه با هم بگن الله اکبر، همه با هم بگن سبحان ربی العظیم و به حمده، سبحان ربی الاعلا و به حمده، همه با هم بگن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قرآن میگه این دیگه سقوط نمیکنه، این دیگه مبتلا به جنایت، به خیانت نمیشه. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، این مرتبه اول نماز، قدرتش این مقداره. مرتبه دوم نماز اینه که نه، علاوه بر این که جسم دارد، روح دارد. روح نماز چیه؟ حضور قلب. یعنی راستی از اول که می ایسته نماز تا آخر که میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، نماز برش یه مکالمه است. راستی خود را در محضر خدا میداند، نه خود رو در محضر خدا میبیند، حالا لااقل میدانه، و نماز براش یه مکالمه است. حمد و سوره، حرف زدن خدا با زبان این نمازگزار با این نمازگزار، و ما بقیه نمازم حرف زدن این با خدا، هیچ جا نمیره به غیر پیش خدا. به قول روایت دیگه قلبش گاهی اینجا گاهی اونجا، نظیر آدمی که صورتش گاهی این طرف گاهی اون طرف، این نیم نماز با روح داره، به عبارت دیگر نماز مقبول داره، همون نمازی که دیروز میگفتم میبرندش از آسمان اول دوم سوم میرسه به عرش، میرسه خدمت پروردگار عالم، از اونجا برمیگرده محفوظ میماند براش، برای بهشتش، برای قبرش، برای قیامتش، که ملائکه بهش درود میفرستن، پیغمبر خود خدا بهش درود میفرسته. و این نماز هم دعاش میکنه که بهش میگیم نماز مقبول. قسم اول نماز صحیحه، یعنی این نماز رفع تکلیف کرده، دیگه تارک و صلاح نی، دیگه گناه نماز نخون نداره، ثواب نماز خون هم داره اما کاربرد نداره، اما مقبول خدا نیست، خدا نمیپسنده این نماز را. قسم دوم اینه که علاوه بر این که صحیحه، مقبوله، خدا میپذیره این نماز را، خوشش میاد از این نماز، خوشنود از این نمازه، و بالاخره نماز برایش یه مکالمه. اگه ای باشه حتما این نماز نمیذاره این گناه بکنم، هیچ گناه، یعنی نیروی کنترل کننده 100%. و ای برای جوانها خیلی مفیده، جوان یه نیروی کنترل کننده در زندگی میخواد، نمیشه نباشه. هممون یه نیروی کنترل کننده میخوایم، هممون. اگه نیروی کنترل کننده نداشته باشیم، شیاطین انسی، شیاطین جنی، شیاطین درون ما را میبرن. یه محافظ میخوایم، یه نیروی کنترل کننده میخوام. قرآن میگه نمازه، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر، و همین نمازه که رفع گرفتاریش هم میکنه، رفع گرفتاریش میکنه، هم در دنیا، هم در دم مرگ، هم در قبر، هم در آخرت، همه جا، حتی شفاعتش هم میکنه. از کسانی که شفاعت میکنن در روز قیامت نماز خوبه، از کسانی که مونس خوبیه بر انسان در قبر نمازه، از کسانی که دم مرگ محافظ انسانن که ایمانشو ببره نمازه، و بالاخره از کسانی که با دعا میتوانه انسان را از گره ها بیرون ببره، از گرفتاری ها بیرون ببره نمازه. و جوان ها ای رو بدونن، این که میگم رفع گرفتاری میکنه برای خاطر اینه که این نماز یه صورت ظاهری داره و یک صورت باطنی، و صورت باطنیش اون صورت غیبیش اون دیگه شعور دارد، دیگه اراده دارد، دیگه قدرت دارد، دیگه مستجاب الدعوه است. و بالاخره اون نماز، یعنی صورت غیبی نماز، صورت باطنی نماز که بهش میگیم تجسم عمل، اون نمازی که مجسم شده است به یک صورت زیبایی در قبر با ماست، در محشر با ماست، در بهش با ماست، و بالاخره در همین دنیا محافظ ماست. خوشا به حال اون کسانی که این قسم دوم از نماز رو دارن. وعده خداست، وعده خدا خلف نداره، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر. اگر راستی نماز بخونی، نماز با روح، نه نماز مرده، نماز با روح، مسلم دیگه نمیذاره تو گناه بکنی. اینم قسم دوم. مرتبه سوم از نماز اون نمازیه که معاشقه است بین مصلی و خدا، بین عبد و مولا. پیغمبر اکرم در یه روایتی چقدر شیوا میگوید، میفرماید نور چشم من در نمازه. بعد میفرماید آدم تشنه وقتی که آب بخوره چقدر لذت میبره، من از نماز اینقدر لذت میبرم. بعد میفرماید نه، آدم تشنه وقتی که آب بخوره سیر میشه، اما من از نماز سیر نمیشم. چه روایت قشنگی، چه حالی. عاشق نمازه؟ نه، برای اینکه عاشق خداست. چون عاشق خداست، خوب بالاترین لذت برای عاشق چیه؟ اینی که معشوق باش حرف بزنه. بالاترین لذت برای عاشق چیه؟ عاشق با معشوق حرف بزنه. بالاترین لذت برای عاشق چیه؟ توجه معشوق به عاشق، توجه عاشق به معشوق. بالاترین لذت برای یک انسان عاشق، برای عاشق چیه؟ خلوت عاشق با معشوق. این همینه که اگر بهش بگن تمام جهان را بت میدیم این خلوت دو سه ساعته را، این حرف زدن مکالمه بین تو و معشوق تو، این توجه تو به او و توجه به او به تو، ای رو بده، نمیده. عاشق نمیده. امام صادق همین رو میگه. امام صادق میفرمایند الرکعتان فی جوف اللیل احب الی من الدنیا و ما فیها. دو رکعت نماز از نماز شب، نه نماز واجبی، اونم نه همه نماز شب، دو رکعت از نماز شب. می فرماید برا من بهتر از دنیا و اون چه در دنیا است. امام صادق می فرماید شیعان من اگر همه دنیا رو به من بدن و بگن که دو رکعت نماز شب نخون، من قبول نمی کنم. چرا؟ عاشق است، نماز براش معاشقه است. یعنی میبیند توجهش را به مولا، میبیند توجه مولا به او، میشنود حرف زدن خدا را، میبیند حرف زدن خودش با خدا، و بالاخره میبیند خلوت بین او و خدا. چقدر عالیه. خوشا به حال اون کسانی که اینجور لذتها دارن، بدا به حال ما که از این لذتها نشانه ای ندارم. بلا هم هست، بلاست. حضرت موسی به خدا گفت خدایا مبغوظترین افراد پیش تو کیا هستن؟ خطاب شد اونایی که در روز بیکارن، در شبم از اول شب تا به صبح خوابن. اما یه نکته در روایت به خرج رفته، راستی اگر انسان بر این نکته خون گریه کنه جا داره. او چیه؟ فرمود بطالون جیفتون به لیل و بطالون به نهار. مبغوظترین افراد پیش من اونا خرمردا در شب، بیکارا و تنبلا در روز. یعنی به جای این که بگید اون که از اول شب تا به صبح میخوابه، بطالون باللیل بگه، نوامون باللیل بگه، نگفته بطالون باللیل، نوامون باللیل، گفته جیفتون باللیل. اون که از اول شب تا به صبح بخوابه این که آدم نی، این اولاقه. بعد میفرمون نه اولاقم نی، این یک اولاق مرده، یه حیوان مرده. یه روایت دیگری بازم از قدسیاته، این روایات سخت گفتنش، سخت قبول کردنش، سخت شنیدنش. حضرت موسی میرفت مناجات، یه بی حیا رسید، گفت به این خدات بگو من چقدر گناه کنم و تو مرا عقابم نکنی. حضرت موسی چیزی نگفت، رفت مناجات. مناجاتو کرد و میخواست برگرده، خطاب شد موسی چرا پیغام بنده مو نمیدی؟ گفت خدایا خجالت میکشم، و میدانی که این بی حیا چی گفت. خطاب شد موسی برو بهش بگو بالاترین بلا رو بهت دادم اما توجه نداری. خطاب شد موسی به ای بگو آیا تو از مناجات در دل شب لذت میبری؟ آیا از نماز لذت میبری؟ همین که نماز برا سنگینه، همین که از مناجات لذت نمیبری، این بالاترین بلاست، متوجه نیستی؟ اهل دل لذت داره، ماها لذت هامون لذت حیوانی است. از همین جهت هم قرآن به ما خطاب میکنه یأکلون کما یأکل الانعام. خب اینا از چی لذت میبرن؟ بخورن، بیاشامن، اطفاء شهوت کنن، استراحت کنن، خواب کنن. خب اینا کار حیوانه دیگه. قرآن میگه یأکلون کما یأکل الانعام کما تأکل الانعام. اینا کارشون اینه، میخورن مثل که الاغ میخوره، اتباع شهوت میکنن مثل که الاغ اتباع شهوت میکنه، اینا استراحت میکنن مثل که الاغ استراحت میکنه. این کار کار حیوان هاست، بهش میگن لذت مادی، لذت جسمی. ولی برای انسان چی؟ لذت چی؟ لذت روحی. روح اون که در دل شب به یاد خدا، اون که در روز به یاد بنده های خدا. آیه شو چند روز قبل خوندم، تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا. این شبشون و مما رزقناهم ينفقون. روزشون اگه روز خدمت به خلق خدا دیگرگراست، خودگراییش تبع دیگرگراییشه. اگرم شبش مناجات با خدا، استراحتش، خودگراییش تابع اوست، نه او تابع او باشه، برای اوست، نه او برای او باشه. بعض اوقات انسان دیگرگرایی میکنه اما خودگراییش مقدمه. گاهی نماز شب میخونه اما استراحتش مقدمه. قرآن میگه نه، یه افرادی هستن که اینا همشون غمشون اینه که شب بیاد بگن خدا خدا خدا، روز بیاد خدمت کنن به خلق خدا. بعد قرآن میگه اوه چه لذتی، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. به چه لذتی. لذا نماز برای بعضی معاشقه است، این نماز اگه پیدا بشه، نه فقط تنها عن الفحشاء و المنکره، نه، دل رو نگاه میداره. یعنی نماز اگه معاشق شد دیگه اون که برا خداست این محافظشه. چی برا خداست؟ قلب المؤمن عرش الرحمن. این دل ما عرش خداست. میدونی معناش چیه؟ عرش یعنی جهان هستی. ان الله علی العرش استوى، یعنی پروردگار عالم محیط بر ما سوا الله. اینو میگن عرش. قلب المؤمن عرش الرحمن یعنی آقا تو با این کوچکیت دلت از نظر سعی وجودی یه عالمی، یه عالم جای خدا در دل تو. لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب و عبد، قلب و عبدی المؤمن. جا ندارم، اما میخوای جا برام پیدا کنی، برو تو دل مؤمن. خود مؤمن در میابه، نظیر آدم تشنه که در میابد که خدا در دل او. دیگه میرسه به اونجا هیچ چیزی، هیچ کسی در دلش نیست جز خدا، خدا، خدا. این دلشه و امانت همینه. این آیه‌ای که خیلی بالاست و این انسان رو میگه که امانت داره، این امانت در قرآن همین دل انسان. انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ایحملنها و اشفقن فیها و فحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. یعنی ما امانتمون رو عرضه داشتیم به عالم وجود، زمین آسمان. اون چه در زمین آسمانه نتونست این امانت ما را بپذیره، اما انسان لیاقتش رو داشت این امانت ما را بپذیره. این استعداد رو داشت این امانت ما را بپذیره. این امانت چیه؟ قلب المؤمن عرش الرحمن. بله، بعدش میگه انه کان ظلوما جهولا. ولی این انسان خیلی ظالمه به خودشه، خیلی هم جاهله به خودشه، خیلی، اما جاهله به خودشه، خودشه نشنام. خیال کرد خلق شده برای خوردن، برای آشامیدن. نشناخت که قیمتش خود خدا. قیمت یک انسان چیه؟ امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید که المؤمن اعظم حرمتا من الکعبه. به به، مؤمن از کعبه قیمتش بیشتره. این چیه؟ چه قیمتی امیر المؤمنین میذاره؟ المؤمن اعظم حرمتن من الملک المقرب. مؤمن از جبرئیل قیمتش بالاتره، از میکائیل، از اسرافیل، از عزرائیل، از حمله عرش قیمتش بیشتره. این قیمت انسانه، راستی قیمت داره. کدوم انسان؟ انسانی که دل داره. معلومه وقتی که دلش جای خدا شد دیگه قیمتش از هر چیزی بالاتر میشه. اما این انسان جاهل به خودشه، خیال میکنه قیمتش پوله، پول. خیال میکنه قیمتش ریاسته، خودشو میفروشه به پول، خودشو میفروشه به ریاست، خودش رو میفروشه به شهوت. شهوت میشه یه آدم شهوتران، یه آدم بت‌پرست، میشه یه آدم پول پرست، میشه یه آدم ریاست پرست. خب این جاهل به خودشه. به همین اندازه که جاهل به خودشه، به قول قرآن ظالم به خودش هم. حیف نیست انسان خدا رو بفروشه به خورما، خدا رو بفروشه به ریاست. میدونی کی نمیفروشه؟ امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو نهج البلاغه نقل میکنه که امیرالمؤمنین میفرماید این دنیای شما، یعنی ریاست حرام، ریاستی که بخواد مرا از خدا وابداره، دنیایی که بخواد مرا از خدا وابداره، این دنیای شما نه دنیای علی. میگن این دنیای شما پیش من پستر از یک استخوان خوک دست یک آدم خوره‌ای. استخوان خوک چقدر ارزش داره؟ هیچ دیگه. اونم دست یه آدم خوره‌ای باشه. باز در نهج البلاغه داره ابن عباس میگه که عده ای اومده بودن از اشراف، از رؤسا ملاقات با امیرالمؤمنین در اون وقتی که حکومت ظاهری داشت. میگه من رفتم که به امیرالمؤمنین خبر بدم، وقت ملاقات بگیرم. دیدم امیرالمؤمنین تو خیمه نشسته، کفش خودش وصله میکنه. یه عصبانی شدم، گفتم آخه این کفش وصله کردن یعنی چه؟ ابن عباس میگه دید امیرالمؤمنین دیدن خیلی عصبانی هم، کفشو انداختن در مقابل من. گفتن این کفش چقدر ارزش داره؟ گفتم هیچی هیچی، یه کفش پاره باید بدزن تو صندوق شهرداری. من میگم اینو هیچی. فرمود به خدا قسم به حق اون کسی که جانم دست اوست، این دنیا و اون چه در دنیاست به اندازه این کفش پیش من ارزش ندارد، مگر این که با این ریاست، با این دنیا اثبات کنم حقی را یا از بین ببرم باطلی را. وقتی دیگر گرا بشم اون وقت ارزش پیدا میکنه، و اما خودگرایی این دنیا پیش من هیچ ارزش ندارد. این میگن کسی که خودش شناخت، این کسی که به خود ظالم نیست. اما ما چی؟ خیلی ظالمه به خودمونیم، خیلی جاهله به خودمونیم. انهو کان ظلومن جهولا. جوانهای مقدار سر و کار با این حرفا پیدا کنید تا دنیای شما آباد بشه، تا دنیای شما لذت بخش بشه، تا آخرت شما آباد بشه، تا خدا پناه شما باشه، نماز پناه شما باشه. برسید به اونجا که راستی نماز نه فقط شما رو از گناه باز میداره، نماز دل شما رو باز میداره از این که غیر خدا در دل شما بیاد. وقت چی میشه؟ فلولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السماوات والارض. اگه دل چراگاه شیاطین نباشه، دل جای خدا باشه، میفرماید این درک میکند قیومیت حق را. بالاترین مقام برای انسان اینه که درک بکنه قیومیت حق را، یعنی ببینه این دنیا وابسته است 100% به خدا. این دنیا هیچ نیست، فقط اون که چیز است خدا. قیومیت حق را درک کنه. لنظروا الى ملکوت السماوات والارض، ما سوى الله را تدلی ببینه، ما سوى الله را پوچ ببینه، ما سوى الله را هیچ ببینه. اون که چیز است خدا، اون که حق است خدا، اون که عالم سر تا سر اوست خدا، اون که نور این عالم است خدا. الله نور السماوات والارض. نمیخواستم به اینجا برسه، بحثمون ناقصمون درباره این بودیم که نماز معلم اخلاقه، بنابراین رسیدیم به اینجا که این نماز آدم رو از گناه باز می‌داره. نماز مراتب داره، به هر مرتبه ای قدرت داره، به هر نحو قدرتیش انسان را باز می‌دارد از مخالفت با خدا. دو سه کلمه مصیبتم بخونم تا ان شاء الله فردا هم باز درباره نماز با شما صحبت کنم. روزه علی اکبر خوندم، روزه ابوالفضلم خوندم، حالا امروز برای اینی که خدا این حالات رو به ما بده، ولا کمشو ولا کمرنگشو، دو سه کلمه مصیبت حجت بزرگ حسین میخونم. حجت کبرا چیه؟ علی اصغر حسین. بالاترین مصیبت برای حسین این مصیبته. از داغ علی اکبر، از داغ ابوالفضل، حتی از اسیری عیال، این مصیبت بالاترین مصائب. مصیبت خیلی دردناک، به اندازه ای که وقتی ابی عبدالله کشته شد، شهید شد، صبح 11 عیال اومد برای خداحافظی، دیگه وقتی رسیدن به گودال قتلگاه نمیدونم که اینا بردندشون یا زینب خواست برای خداحافظی برن، ظاهرا بردندشون، برای اینکه اگر بنا بود که زینب بخواد باید که پیاده رفته باشن، باید قبل سواری رفته باشن. اینا رو بردن از اون طرف. چرا بردن؟ برای اینکه داغ روی داغ بیاره، خدا نکنه انسان کج بشه، خدا نکنه. حسین رو کشتن، میخواد زینب در آخر کار هی نگاه کنه و دلش بسوزه. ابوالفضل و قاسم و علی اکبر رو کشتن، میخواد این عیال هی نگاه کنن دلشون بسوزه. برای بالاخره عیال سواره رو از گودال قتلگاه گذراندن. وقتی رسیدن به گودال قتلگاه، زینب مظلومه همه خودشون رو از اون بالا انداختن با. معمولاً باید اینجور باشه، زینب به جلو، همه به دنبال زینب، میخوان که برن سر جسد ابی عبدالله الحسین. زینب مظلومه بدن برادر رو گم کرده بود، لذا دنبال بدن برادر بود، این طرف اون طرف. خب زینب مظلومه فوجدت جثتن بلا رأس، بدن رو پیدا کرد. اینطور که مقاتل میگن یه دفعه دید که یه تپه ای از سنگ و نیزه شکسته و خنجر شکسته و شمشیر شکسته، فهمید که این نانجیب، مردم بدن برادر رو اینجا دفن کرده، لذا اومد نشست، یکی یک اینا رو عقب زد، شاید اونها هم کمک میکردن. سکینه کمک میکرده، رباب عاشق حسین کمک میکرده. خب عقب ناگهان این جمله که خوندم عربیش رو میگه که ناگهان اینا چشمشون افتاد به یک بدن بی سر. اما ای کاش بدن بی سر بود، نه بالاتر از اینها. چشمشون افتاد به یک بدن برهنه و عریان. چشمشون افتاد به یک بدنی که جای یه بوسه زینب در اون نبود. بدن فوق العاده اینجور دلخراش. زینب مظلومه یه مناجات دارد با خدا، یه مناجات داره با پیغمبر، یه درد و دل داره، خدا حافظی داره با جسد برادر. با خدا این بدن رو سر دست بلند کرد، گفت خدا این قربانی رو از ما قبول بفرمو، این قربانی است ما در راه تو دادی، قبول. بعد رو کرد به مدینه، گفت یا جدا نگاه کن، این حسین تو که در دامن تو، روی سینه تو، اما ببین آغشته در خون، برهنه و عریان، بی سر، روی خاک افتاده. اینم مناجاتش، درد و دلش با رسول گرام. بعد میخواد با برادرش خداحافظی کنه، داره با برادر خداحافظی میکنه، خیلی هم جاذبه، به جوری که دشمن رو جذب کرده، دشمن گریه میکنه، یه هیجان عجیبی در کربلا پیدا شده. یه وقت زینب مظلومه متوجه شد که آقا امام چهارم نتونسته پیاده شه روی شتر، برای اینکه آقا را روی شتر بسته بودن، با قول جامعه آقا بسته شده بود. زینب مظلومه دیدن که این برادر داره، پسر برادر داره به بدن ابی عبدالله خیره خیره نگاه میکنه، دید وضع آقا خیلی بدی، لذا زینب مظلومه خوب حجت خدا را باید یاری کنه، رها کرد اومد پیش امام سجاد، اون که الان روزه منه اینه، بدن رو داد به سکینه، گفت سکینه جان تو با بابات خداحافظی کن، تو روزه بخون، مردم گریه کنن تا من برم پیش امام سجاد. سکینه شیرین زبان با اون شیرین زبانیش بنو کرد با بدن بابا درد و دل کنه. از جمله حرف ها اینه، میگه روی بدن بابا قش کردم، شاید مراد این قشم یعنی مدهوش شدم، نه اینی که راستی قش کرده باشه، یه حال کشفی براش پیدا شده. میگه من روی بدن بابا قش کردم، در حال قشوه از گلوی بریده بابام شنیدم. گفت سکینه جون وقتی برگشتی به مدینه سلام مرا به شیعان من برسون، بگو شیعان من مرا بدون جرم و گناه کشتن، اما فقط کشتن نبود، بعد کشتن بدنم را پایمال سم اسبون کردن. سکینه جون سلام مرا به شیعان من برسون و بگو جای شما خالی بود اینجا، نگفت جای شما خالی بود علی اکبرمو کشتن، جای شما خالی بود ابوالفضلمو کشتن، جای شما خالی بود مرو کشتن با اون وضع، عیالمو اسیر کردن، نه یه مصیبت بالاتر از همه، جای شما خالی بود وقتی که بچه شیرخوارمو سر دست بلند کردم، برای این بچه آب خواستم، ندادن به جای آب تیر سه شعبه زهرالود.
اصغر که در صف شهدا ماه پاره خونش به روز هش به هر درد چاره است محکم بگیر رشته قنداقش به دست با بل هوا اجاز اگر شیر خار است گرچه شیرین کودکان را شور ها لیک زانها شور این کودک جداست کودکی اما به معنا پیر عشق خورده از پستان مادر شیر عشق کودکی ناشست لب از شیر ما چقدر زیبا گفته کودکی ناشست لب از شیر مام گشت خیل عشق بازان را امام متصل از غنچش آید برون بوی شیر و بوی عشق و بوی خون دید از غرمه به روی حق شده اوز سر تا پا به حق ملحق شده از لبش بوسید و او را ناز کرد شیر خارش غنچه لب باز کرد کی پدر آن عاشق شیدا منم در جهان از عشق تو رسوا منم در حرم من گوهر یک دانم بابا شمع رخسار تو را پروانم جان بابا من ز عشقت سوختم تا که درس عاشقی آموختم همچو خالی کنج لب افتادم من ز جنبازی عقب افتادم بابا غم رفتن من تنها موندم همچو خالی کنج لب افتادم من ز جنبازی عقب افتادم باز کن این رشته از بازوی من تا ببینی قدرت و نیروی من بابا با تبسم با دلت بازی کنم، طفلم اما خوب سر بازی کنم. بابا سند مظلومی تو باید با خون گلوی من امضا کنی بابا. با تبسم با دلت بازی کنم، طفلم اما خوب سر بازی کنم. دور این گهواره را خلوت کنی تا مرا آماده وصلت کنی. لبای خشک خودشو گذاش به دو لب خشکیده علی اصغر. علی جان گرچه شیر مادرت خشکیده است، شیر رحمت از لبت جوشیده. غم مخور ای آخرین سرباز من، غم مخور ای بهترین همراز من، غم مخور ای بلبل خاموش من. بابا غصه نخور، علی اکبر رفته، قاسم رفته، عبدالله رفته. پسرم غم مخور ای آخرین سرباز من، غم مخور ای بهترین همراز من. علی جان غم مخور ای کودک نیکو بشم، من خودم تیر از گلویت میکشم. در حرم زاری مکن از بحر آب، که خجالت میگشم من از رباب. میبرم میبرم تا آن که سیرابت کنم، با خدنگ هر مل خوابت کنم. دست و پای خیش را محکم ببند، چون خدنگ هر مله آید بخند. عباشر و صورت علی انداخ، آرام آرام آمد به طرف لشگر. همه دارن تماشا میکنن، این بار ابی عبدالله چی آورده مقابل لشگر. یه وقت دیدن عبا کنار رو، یه ماه پاره ای سر دست ابی عبدالله. چه کودک زیبا و قشنگی، اما از تشنگی گردن نمیگیره، سر رو شانه بابا افتاده. طلب آم کرد بین لشگر، هم همه ایجاد شد. حسین راست میگه این بچه که گناه نداره. یا الله مختار وقتی ارمله رو دستگیر کرد، سوال کرد بگو خودت با زبان خودت چه کردی در کربلا. شنیدم گلوی از گل نازکتر علی رو تو پاره کردی. این ظالم گفت منو فرستادن کربلا، تک تیر انداز واقعه کربلا بودم. منو تعلیم داده بودن با سه تیر سه شعبه به کربلا رفتم. گفتن هر وقت امیر لشگر به دست دور داد، این تیرها رو به کار میبری. منم سه جای حساس این تیرها کار گرفتم. یکی از این تیرها رو زدم به چشم علمدار حسین، علمدار حسین. تیر من چشمشو پاره کرد، یکی از این تیرها رو زدم رگ دل حسین رو پار کردم یا زهرا. یکی وقتی علی رو دست حسین بلند بود نزدیک بود لشگر تفرقه بیفته، امیر لشگر به ام گفت ارمله قائله رو بخوابان کارو تمام کن، منم سفیدی گلوی علی رو نشانه گرفتم. اونایی که امروز درد دارن، حاجت دارن، مریض دارن، گرفتارن، امام صادق ورمود خدا را به خون مظلوم بخانین. یبن رسول الله خون مظلوم کدامه؟ فرمودن خون گلوی شیر خار جدم حسینه. ها مثل این که امروز دلی روانه کربلا شده، انشاءالله برا تو بگیرن. ها انشاءالله منادی ندا بده هر که دارد هوس کرب و بلا، بسم الله. یه وقت دیدم علی داره روشانه بابا دست و پا میزنه، بنداقه پرخون علی تو بغل حسینه. مجسم کنید این منظره را، علی جان کمان هرمله قدم کمان کرد، گل نشکفته من را خزان کرد. میدونید چرا دل علی عبدالله سوخت؟ یه وقت نگاه کردید علی داره خنده میکنه. چرا میخندی ای اصغر به رویم؟ گمانم رفته پیشت ها به رویم. بنداقه پرخون و بغل کرده ای میاد دم خیمه و بر میگرده، آمد پشت خیمه ها علی رو رو زمین گذار. یه قبر کوچکی حف کرد برا علی، میخواد این بدن دیگه زیر سم ستوران نره. میگن اینجا امام حسین دامنشو تکون داد، یا الله، یعنی خدا دیگه چیزی نداره. آخرین قربانیم و دادم و آماده شدم. آی بروی دست پدر جان به رنگ جانون داد، جان عالم به فدایش که چه جایی جان داد. به ابی انت و امی یا مظلوم یا ابا عبدالله.
فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، بدم المظلوم بدم المظلوم بدم المظلوم يا الله. یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک. الهی بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و التسعة المعصومین من ذریت الحسین. یا الله اسلام و مسلمان ها رو مؤید فرما، فرج امام زمان ما نزدیک فرما. چشم ما را به وجود مبارکش روشن و منور فرما. صفات انسانیت، حالت تنبه، نورانیت دل، توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت، توفیق وظیفه شناسی و عمل کردن به وظیفه، توفیق تهذیب نفس، توفیق پیدا شدن حال نماز، به همه ما عنایت فرما. خدایا به عزت و جلالت، به حق دم مظلوم، به دم مظلوم، به دم مظلوم، حوائج همه مسلمان ها، مخصوصا حاجات منظورین اهل مجلس ما عنایت فرما. خدایا حوائج ما را تو میدانی، به حق علی اصغر حسین و حسین قسمت می دهم، حوائج همه مسلمان ها مخصوصا حاجات منظورین اهل مجلس ما عنایت فرما. رفع گرفتاری از همه مسلمان ها مخصوصا منظورین اهل مجلس ما بفرما. دردهای بی درمان ما، دردهای ظاهر و باطن ما، دردهای اجتماع ما، مریضهای اسلام مخصوصا منظورین شفای عاجل عنایت فرما. علمایی که از این دنیا رفتن، مخصوصا مراجع معظم تقلید، مخصوصا حضرت امام، درجات اونها عالی است، عالی تر فرما. علمایی که خدمت به این دین می کنن، افرادی که خدمت به این دین می کنن، مخصوصا مقام معظم رهبری در پناه امام زمان، از همه آفات و بلیات حفظ فرما. به عزت و جلالت این انقلاب را در پناه امام زمان، از همه آفات و بلیات حفظ فرما. دشمنان این نظام را نابود فرما. به عزت و جلالت به دم مظلوم دست ما را در دنیا و آخرت از دامان قرآن و اهل بیت کوتاه مفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا.